خانه شما خوبه؟ خدا
حافظتون
باشه انشالله.
سلامت باشی حاج آقا. من همونجور که خدمتون عرض کردم، موضوع مصاحبه در خصوص انس با قرآن هست. لطف کنید بفرمایید که اول یه تعریفی از انس با قرآن ارائه بدین و بگین که حالا لزومش چقدر هستش که باید این انس انجام بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که اولا انس که معلومه تعریف بشه یعنی خو گرفتن، آرامش پیدا کردن. خدمت شما عرض کنم که وقتی که نسبتش میدیم به قرآن یعنی خو گرفتن با قرآن، آرامش پیدا کردن با قرآن، ارتباط برقرار کردن با قرآن. که خدمت شما عرض کنم که این خو گرفتن با قرآن، انسان با هر چیزی که خو میگیره رفتار و روش و منش و صفت های اون چیزه رفته رفته در این به اصطلاح رسوخ میکنه و در اعمال و رفتارش بروز و ظهور پیدا میکنه. حالا مانده اون چیزی که انسان باشه خو میگیره و ارتباط برقرار میکنه چی باشه؟ بحث ما اینجا بحث قرآن. خب اگر کسی با قرآن کریم خو بگیره، قطعا اون فرمایشات قرآن، اوامر قرآن، این چیزایی که فهموده انجام ندید، اینها با مرور زمان در کسی که با قرآن مأنوس شده در وجودش به اصطلاح بروز ظهور پیدا میکنه و خودش میشه چی؟ اگر واقعا به معنای واقعی در محضر قرآن قرار بگیره و بتونه از قرآن استفاده بکنه، در حد ظرف وجودی خودش و تدبیر اعمالش با قرآن کریم میدان مبلغ قرآن باشه. این انس با قرآن این اثرات میدانه داشته باشه.
بله. اون سبا قرآن چه برکاتی تو زندگی و حالا اون بحث بود اخلاقی و رفتاری فرد میتونه داشته باشه؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که بالاترین نعمت، یکی از بالاترین نعمت هایی که خداوند تبارک و تعالی به انسان داده، خلق و خوی قرآنی است، خلق و خوی اسلامی است. خدمت شما عرض کنم اگر کسی واقعا با قرآن خوبی دیده و خصلت و خدمت شما عرض کنم که فرمایشات خدا را در رابطه با زندگی، رفتارش با مردم، با اجتماع با زن و فرزند، در حلال در حرام، همه اینها را بدانه در خودش به وجود بیاره، یه از این خدمت اعتباری بالاتر در این دنیا نمیدانه پیدا بکنه. یعنی میشه مظهر اخلاق، مردم ببیننش یک انسان متدین شیعه واقعی، کسی که خدمت شما عرض کنم مورد اعتماد مردم قرار میگیره. از این بالاتر انسان نمیدانه نعمتی داشته باشه که خدا بهش آبرو بده، آبروی دینداری. نه یک بار میبینی کسی فقط صرفا از نظر مالی مردم به خاطر مالش احترامش میکنن، یک بار یکی به خاطر مسئولیت، شهرت، مقام، خدمت شما عرض کنم مدرک، عنوان، امثال این چیزا، اما یک بار میبینی نه پولی هست، نه مقامی هست، نه خدمت شما عرض کنم که مدرکی هست، اما به خاطر اون عمل اسلامی که داره انجام میده مورد اعتماد مردم قرار میگیره. مشکلات مردم به خاطر همین اعتمادی که بهش میکنن حل و فصل میشه توسط این اعتماد. خب اون خدمت شما مورد اعتماد بودن مردم از بزرگترین نعماتی است که انسان اگر با قرآن انس بگیره قطعا روزیش میشه.
بله. حاج آقا، آیا تلاوت روزانه قرآن موجب انس با قرآن میشه؟
ببینید اولا که فرمودن شما حتما قرآن بخونید. چون اگر کسی کمتر از 10 تا آیه قرآن بخونه در روایت وارد شده که این خدمت شما است که جزء غافلین محسوب میشه، قریب به این مجموع. پس اگر یک انسان مؤمن به جزء غافلین اسمش نباشه، باید اقلش روزی 10 تا آیه اصلا وقتی نمیبره که اقلا 10 تا آیه بخونه. پس اولین چیز اینه که انسان باید حتما با قرآن ارتباط داشته باشه و قرآن بخونه. چه میفرمایید آیا خدمت شما عرض کنم که با ارتباط با خواندن قرآن آیا این انس به وجود میاد؟ درسته، عرض کردم باید قرآن بخونیم. در دار بزرگان دینم میفهمون که چی میفهمون، ولو این که مفاهیم قرآن متوجه نباشه قرآنش بخونه و ثواب اون میبره. این یک. دو، اگر میخواد خدمت شما عرض کنم که به معنای واقعی انس بگیره با قرآن، باید سعی کنه مراحل پشت سر هم بگذاره. اولا قرائته باید داشته باشه. ثانیا معانی قرآن توجه بهش بکنه، چون وقتی کسی نفهمه داره قرآن میکنه، ثوابش میبره، اما نمیفهم خداوند چی فرموده هستم بهش. پس معانیش بفهمه باعث اونس بیشتر میشه. مفاهیم قرآن بفهمه، برداشت هایی که از قرآن هست، رفته رفته تفسیر قرآن، شأن نزول قرآن، تفکر و تدبر در قرآن که خیلی سفارش شده، خیلی سفارش شده در رتبه تفکر و تدبر در قرآن، اینها همش خدمت شما عرض کنم که همزمان وقتی کنارش داره مطالعه میکنه، داره قرآن میخونه، تدبر میکنه، بعد باعث مراقبش بشه، باعث محاسبش بشه، باعث تهذیبش بشه، اون وقته که میرسه به جایی که چی؟ پس با قرآن خواندنش، فهمیدنش، تدبر کردنش و همسازی که عرض کردن باعث میشه که روحش طهارت پیدا بکنه. اون وقت هر چقدر که روحش طهارت پیدا کرد میشه به همون مقدار میشه مظهر این آیه شریفه قرآن میفهمه لا یمسه الا المطهرون. کسی از قرآن سر در نمیاره، کسی نمیفهمه. این مسح ظاهری نیست، مسح ظاهری که بله باید وجود داشته باشه، طهارت داشته باشه، اما مسح باطنیش اینه که چی؟ اگر احیانا واقعا روح با در محضر قرآن اهل بیت قرار گرفتن طاهرش بکنه، تطهیرش کنه، اون وقتی که به اندازه همون ظرف وجودی میدانه از حقایق قرآن، این قرآن نوره، در صورتی بروز روح پیدا میکنه که دل انسان آینه باشه، هر مقداری دل انسان آینه شد این قرآن به اصطلاح میتابه و انعکاس پیدا میکنه. این انعکاسش در رفتارش، در بیانش، در به اصطلاح نشست و برخاستش خودش نشان میده.
بله. و چگونه باید نیاز به مانوس بودن با قرآن رو در
مردم نفهمیدم چی فهمیدم؟
چگونه باید نیاز به مانوس بودن با قرآن رو در مردم به پیش جوانان ایجاد کنیم؟
خدمت شما زیبایی قرآن. ما فقط قرآن گذاشتیم برای که مجلس ختمی باشه، عروس میخواد بره از زیر قرآن به اصطلاح عبورش بدیم، قرآن بگذارن سر جهیزیه، ما زیبایی قرآن برای مردم نگفتیم. اگر واقعا زیبایی قرآن برای مردم عنوان بکنیم و بعضی شاهد مثالا رو برای جوانا بزنیم که ببینید سرانجام کسانی که با قرآن بودن به کجا رسید، اونهایی که از قرآن فاصله گرفتن کجا بودن، به کجا رسیدن، ولو طرف سواد نداشته مثل کربلای کاظم، اما حقیقت قرآن چی؟ عمل کرده. وقتی حقیقت قرآن عمل کرده میرسه به جایی که اون وقت میان نور قرآن هم در دلش میتابه، حافظ کل قرآن میشه. کربلای کاظم ساروقی میدونید دیگه چه اسمشه. بله، خدمت شما عرض کنم که میرسه به اونجا. ما زیبایی های قرآن برای جوانا بیان بکنیم. بله، حالا بعد رفته رفته این مرحله به مرحله داره. اولا خدمت شما باید سعی کنیم که جوانا رو بکشیم به بهانه های مختلف آموزش قرآن، که این آموزش قرآن باید کنارش اون جنب و جوش و شور جوانی هم باید ملاحظه بشه. نه این مثلا 2 ساعت 3 ساعت جوانا رو بنشونیم یه جا فقط قرآن بخونن. خب این خدمت شما باید جنب و جوش داشته باشه. اگر ما بخوایم این روزی 2-3 ساعت بشنیم بذاریم یک جا، یک هفته میاد بعد خسته میشه. نه، کنار اینا چیزایی که با ذوق جوانی همخوانی داره باید کنارش باشه. بعد زیبا خواندن قرآن کریمه، بعد خدمت تشویق جوانانه. وقتی که میاد محضر قرآن قرار میگیره، قرآن تلاوت میکنه، تشویقشان، خدمت شما عرض کنم فرستادن اردوشان و دادن هدیه، تجلیل کردن به اشکال مختلف، اینا رو که داشته باشیم، رفته رفته جوان که اونس بگیرن، یک مقداری که از سنشان بگذره خودشان با ارتباط در قرآن یه سری زیبایی ها و حقایق قرآن بهشان برسه، دیگه خودشان قرآن رها نمیکنن.
بله بله. و حرف سخن پایانی خودتون و سوالی که من نپرسیدم و باید بیانم بشه بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که من اولا کوچیکتر از اونم که بخوام در مورد قرآن صحبت کنم، من این اول میگفتم، یه دفعه تصور نشه که من دارم این مطالب میگم، نه خودم متاسفانه دستم کوتاه و از معارف قرآن چیزی با خودم ندارم. اما اگر ما بدانیم که این کلام، کلام خداوند تبارک و تعالی است، این خداست که داره با بشر صحبت میکنه، این کلام هیچ کدامش تعارف نیست، یه دروایسی توش نیست، نعوذ بالله، خلاف درش واقع نمیشه، خدا از فرمایشش کم نمیگذاره، اون چیزی که فرموده عمل میکنه، اگر وعده خیلی داده عمل میکنه. بله، شاید وعده از عذاب داده باشه به خاطر رحمتی که در همین قرآن آمده، خدمت شما عرض کنم که عذاب نکنه، رحمتش غلبه کنه بر غضبش، اما خدمت شما عرض کنم که اگر بدانیم کلام خداوند تبارک و تعالی با خدا خلوت کردن بالاترین توفیق برای بشر که بدانه با خدا خلوت بکنه و ببینه خدا چی ازش خواسته.
به.
اگر اینجوری بشه اون وقت دو طرفه میشه.
به.
خدا میفرما ما عمل میکنیم و دیگه زمانی هم ما چیزی خواستیم خدا هم عمل میکنیم.
هرچه
خدا همینجوری پیزش دائما شامل حال ما هست و عنایت و رحمت شامل حال ما هست.
به.
اما اگر ما هرچه خدا من تبارک و تعالی فهم بودیم چشم اینجوری عمل کردیم یک زمانی هم که ما به خدا عرض کنیم خدا یا چنین خدا میفرما بندم باش
به
خود نداره اون وقتی میشه ارتباط عاشق و معشوقی میگن عاشق و معشوق من خیابانی نیست
اینها
که نفسانیاته اون وقت عاشق و معشوق به معنای واقعی میشه اون
دوست.
که از صحبت کردن از خلوتش با خدا در محضر قرآن قرار گرفتن اش نمی کنه
به
اینجوری نیست که مثلا بگه خسته شدم نه دیگه خستگی معنا نداره
به.
بهترین لذت خواهی که میره اینه که فرصت بکنه یک چند دقیقه بدانه یک جا خلوت کنه با خدا هرچند خلوت کردن با خدا جا نمیخواد اما خب جای به ظاهر خلوت انسان بهتر میدانه ارتباط بگیره و الا در جمع هم که باشی خودش در میان جمع و دلش چی؟ جای دیگری بله جای دیگری خدا من این لذت به انسان چی؟ میده
انشالله
خداوند به شما داده به ما
رو
میده
خیلی ممنون از شما
متشکرم
خواهش میکنم سلامت باشین
ببخشید بازم
خواهش میکنم
خدا نگهدارتون باشین انتماس دعا بریم خدا حافظتون باشین